أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدا امتعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد. قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی رو، عزت رو، نصرت رو نصیب دوستان و جبهه حضرت در سراسر عالم بفرماید. ریشه دشمنان حضرت به ویژه امریکای شریر، یهود و حامیانشون از زمین برکند و ما رو جز به خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صحت الله سعدی، ببخشید آقا، اجازه میدین وقت شما رو میگیریم. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. خب، شب 22 بهمن و 47 سال از این اتفاق بزرگ و با عظمت که مسیر دنیا رو تغییر داده میگذره و هر روز هم این پرچمی که به دست یکی از اولیای الهی، یکی از فقهای بزرگ شیعه برافراشته شده، در جهان برافراشته تر میشود و هر روز قدرت اسلام و قدرت جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی در جهان بیشتر شده و الان هم این حوادثی که میبینید ناشی از ضعف ما نیست، ناشی از قدرت اسلامه. در طول این 47 سال دشمن در مقابل اسلام و قدرت اسلام مرتب منفعل بوده، بر خود فعال نکرده. از فروپاشی شوروی شما بگیرید، حالا حوادث قبلش رو نمیگم، اشغال لانه جاسوسی و اینکه پرچم مبارزه از دست مارکسیستا و کمونیستا به دست اسلام و سربازان اسلام افتاد و این منتهی به فروپاشی شوروی در جهان شد. این نکته مهمی هم بود ها، این اتفاق بسیار مهمی است. خود غربی ها میدونن که فروپاشی شوروی مستند به انقلاب اسلامی است، بیش از اون که مستند به جنگ سرد در اون دوران 40 ساله باشه، اینو میدونن. آدم از یه سید بزرگواری از مجاهدان، علمای مجاهد افغانستان در دوره جنگ با شوروی بودن. میدونید ما سال 58 که لانه جاسوسی اشغال کردیم، همزمان افغانستان تحت اشغال شوروی بود و مجاهدین افغانستان با شوروی و دولت تحت سلطه شوروی می جنگیدن. بالاخره پیروز شدند و یکی از علمای حوزه قم بود، بعد اونجا جز مجاهدین بودن، بعدم در جنگ مجروح شده بودن و جز مجروحین بودن و جانباز بودن، واقعا آسیب زیادی دیده بودن. ولی بعد ایشون وزیر کشاورزی دولت بعد شده بود. ایشون میگفتن که بعد از فروپاشی شوروی و برداشت شدن دیوار برلین بین آلمان شرقی و غربی، وزیر کشاورزی آلمان به یه مناسبتی آمده بود اونجا. به من گفت که من بهش گفتم که ما خیلی به شما خدمت کردیم، شما باید کمک کنید ما کشاورزی افغانستان رو مکانیزه کنیم. گفت چه کمکی؟ گفتم ما دیوار برلین رو برداشتیم. یه خنده‌ای کرد و پوزخندی زد و رفت. مدتی بعد من کاری داشتم آلمان، رفتم با ایشونم دیداری نداشتم. صدا زد منو گفت یه دیداری با هم داشته باشیم. بعد که رفتم در ضمن صحبتش گفت من خیلی تحقیق کردم، متوجه شدم درست میگید، دیوار برلین رو شما برداشتید. اگر اسلام و انقلاب اسلامی نبود، شوروی به این راحتی در مقابل بلوک غرب شکست نمیخورد. حقیقت همینه. حالا عنایت کنید. بالاخره در طول این 47 سال این پرچم هر روز برافراشته تر میشده. و از فروپاشی شوروی بعدم که دیگه دنیای غرب کاملا هوشیار شد، اینو میدونید که دیدیم موج قدم بعدش لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه‌داریه. لذا آرایش درگیری همه جانبه با اسلام گرفتن و اعلام برخورد تمدن‌ها هم کردن، با صراحت هم گفتن، اینو که حرف ما نیست، حرف تئوریسین امریکاییه، میگه که از آغاز قرن 21 درگیری تمدن‌ها شروع میشه، به اسلام به پرچمداری ایران، لیبرال دموکراسی به پرچمداری امریکا، دو تمدن اصلی هستن که با هم درگیرن و میجنگن. بنابراین ببینید ما بعدم میدونید آمدن و از سال 2001 با درگیری همه جانبه، اول با ناتو آمدن تو منطقه به اسم اینکه سال 2005 جمع کنن بساط رو، الان بعد 25 سال دوباره در سال 2024 از طریق اسرائیل آمدن، همون نقشه قبلی طرح خاورمیانه بزرگ و تغییر جغرافیای منطقه و فرهنگ منطقه و این رو دارن دنبال میکنن. بنابراین ببینید این درگیری رو به پیشه و ما هم مرتب رو به پیشیم. الان همین حوادثی که این روزها شما در منطقه میبینید، این لشکرکشی ها و اردوکشی ها ناشی از نقطه ضعفشونه. وقتی موج تظاهرات عظیم در اروپا به راه افتاد، میدونید دیگه، بعد از اون کشتی سمود و اینا در ایتالیا و بعد اسپانیا و کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین و بعد آفریقا و دنیای اسلام و آسیا، سراسیمه رئیس جمهور امریکا آمد تو منطقه اعلام آتش بس کرد. بعد از اون جنگ 12 روزه و حوادث الان هم ناشی از انفعال در مقابل قدرت جمهوری اسلامی است. عنایت بکنید اگر ما یه قدرت بزرگ عرض کنم توانمندی در جهان نبودیم، برای جمع و جور کردن ما این همه 47 سال سرمایه گذاری و هزینه کردن و جنگیدن لازم نبود. عنایت کردین نفس میزان سرمایه گذاری که دشمن میکنه علامت برآورد است که دشمن از ما داره. الانم برای اینکه با ما درگیر بشه، میدونید ماه هاست و غیر از طرحهای سالهای طولانیشون آمدن در منطقه و طراحی کردن و پاپس میذارن پیش میذارن پس میکشن، علامت اقتدار ماست، در این شکی نیست. ما یه قدرت مؤثر در دنیا هستیم، بلکه امریکا تنها رقیبی که در نظم جهانی داره، نه در ساختار کنونی است. یه نظم سرمایه‌داری داریم، این نظم ساختاری در جهان ایجاد کرده. بعضی‌ها تو موازنه در ساختار با امریکا بحث دارن، مثل شوروی، مثل روسیه، مثل چین. ولی تنها رقیبشون در نظم اسلام و اسلام سیاسی است که پرچمش دست جمهوری اسلامیه. خودشون هم میدونن. بنابراین ما تنها رقیب نظم، ما مدعی یک نظم دیگری هستیم. ما حرفی داریم که این حرف در قبال ایدئولوژی امریکایی است. و این منتهی شده به تضعیف ایدئولوژی امریکایی و اون رویای امریکایی که در جهان ایجاد کردن و اینا دیگه خیلی بحث نمیخواد، شما این روزو از من بهتر میدونید. منتهی شده به تضعیفش، منتهی شده به از بین رفتن. یادم است در سال 2001 وقتی حمله کردن به دنیای اسلام امریکا در زمان بوش پسر، خاطرتون هست 60 نفر از دانشمندان امریکایی نامه نوشتن به همون بوش پسر و اونجا اعلام کردن که ما برای گسترش ایدئولوژی امریکایی در جهان می جنگیم و لذا این جنگ جنگ اخلاقی است، ولو به سلاح غیر متعارف متوسل بشید کار اخلاقی کردید. الان دیگه کسی نمیگه این جنگ هایی که راه میدوزن جنگ ایدئولوژی، که صاف میره سیرک بازی میکنه، رئیس جمهور میدوزده، بعد هم میگه ما نفت اینجا رو میخوایم. بناد میکنید این تغییر وضعیته و این عامل فروپاشی اصلی امریکاست. فروپاشی امریکا هم مثل فروپاشی شوروی ایدئولوژیکه. وقتی ایدئولوژیشون جاذبه خودشو در جهان از دست میده، دیگه رویای امریکایی جاذبه نداره، وقتی خودشون به دست خودشون خراب میکنن بنیانهایی که ساختن، اینا میدونید شعار آزادی و دموکراسی و شعار عقلانیت میدادن، این وضع آزادیشونه در دنیا، اونم وضع عقلانیتشونه. این روزا این افتضاحی که در آمده میبینید، این یه عزیزی میگفتن خوب دقت کنید این تمدن عقلانی نیست، همون شیطان پرستن، هنوز کهنه و سحره دارن کار میکنن، کار دست کهنه و سحره است. این افتضاحی که تون حوادث اخیر پیش آمده، تون افشاگری اخیر، ببینید اینا کیا هستن دیگه، چیزی از اینا باقی نمونده. حالا تو دنیا هستن، البته میدونید اینا یه امتدادی تو کشورها تو در دنیای اسلام دارن، امتدادشون هم در دنیای اسلام جریان غربگرایی است که اینا رو به همدیگه زنجیره کردن، وسخ کردن، دو ده هست در شبکه سازی اونا در دنیای اسلام کار انبوه دارن میکنن. یه عده‌ای طرفداری میکنن، هنوزم یه مقاله امروز دیدم یه حرف عجیب گفت، نقش بوگیر عرض کنم ایفا میکنن، عفونتی که اینا درست ازشون بیرون زده علایال غرضم اینه. ولی واقعا ببینید با دست خودشون یخربونه بوید همون بعیدی هم، این بیوت که بیوت گلی نیست که، واقعا خانه عرض کنم نرمی که درست کردن، بوی ساختارهای نرمی که در جهان درست کردن، خودشون دارن خراب میکنن. بس ببینید وضع ما به لحاظ قدرت وضع خوبی است و اینطور نیست که در موازنه قدرت ما یک کشور ضعیفی هستیم. البته اینم روشنه، ما هر چه بتوانیم بر اساس دستور قرآن امکانات و اعداد فراهم میکنیم. اعدو لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخیل و من رباط الخیل، هم قوه سخت هم قوه نرم. این برای این است که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، ولی اینجوری نیست که ما خودمونم به این امکانات تکیه بکنیم. ما نباید تکیه به امکانات مادی بکنیم. و من نصر الله من عند الله. یه جا در قرآن میفرماید که شما مسلمان ها دست برتر ظاهری داشتید، تکیه کردید به امکانات مادیتون، دچار گرفتاری شدید در جنگ حنین. دیگه میدونید در جنگ حنین مسلمان ها بعد از پیروزی مکه و فتح مکه، بدون اینکه خون از دماغ کسی بریزه، 10,000 لشکر فاتح، چند هزار نفر هم از تازه مسلمان های مکه همراه شدن، رفتن به سمت حنین و طائف. قرآن میفهمد از اعجبتکم کثرتکم و یوم حنین اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. میفهمد شما دوچار عجب به جمعیت خودتون شدید، معجب شدید به جمعیت خودتون، هیچ فایده ای براتون نداشت، زمین با تمام وسعت تنگ شد برای شما و شما پا به فرار گذاشتید، پشت کردید به جنگ. ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین. خدای متعال بعد از این یه مرحله جدید آرامش رو نازل کرد بر قلب مؤمنین و پیروز شدن. ببینید ما نباید به امکانات تکیه کنیم، ما باید عرض کنم تکیه به خدای متعال باشه و از خدای متعال استمداد کنیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، این شعار ماست. در سخت‌ترین صحنه ها که در بعد از جنگ احد و همراه الاسد شعار اون عده‌ای که استقامت کردن راه خدا همین بود. ولی ما به لحاظ معادلات طبیعی عالم هم در موازنه قدرت وضع ما وضع خوبی است دیگه. اگر ما در موازنه قدرت قوی نبودیم که اونها اینقدر برای ما لشکرکشی و اردو کشی و جنگ همه جانبه و رسانه‌ای و این جنگ ترکیبی رو به راه نمی‌انداختند. بنابراین وضع ما الان در دنیا وضع بدی نیست، گرچه متکی به امکاناتمون نیستیم. و اینم عرض بکنم که همیشه اونچه که در قرآن آدم میفهمه، جبهه مؤمنین وقتی استقامت میکردند در راه خدا، تکالیفشون رو انجام میدادن، در شرایطی که موازنه مادی موازنه ظاهری به نفع اونا نبود، خدا پیروزشون میکرد. مواردشو شما ببینید، قرآن یاد میکنه دیگه. داستان حضرت ابراهیم همینه، داستان حضرت موسی همین است، داستان حضرت نوح همینه. در شرایطی که موازنه طبیعی به نفعشون نبوده پیروز شدن. حضرت موسی کلیم همین جوره دیگه. شبانه 600 و اندی هزار بنی اسرائیل رو برداشته برده پشت دریا. شیطان هم با فرعون هم با 1,000,000 لشکر مجهز راه افتاده که کارو تمام کنه. تو این شرایط خدای متعال موازنه رو تغییر میده. حضرت موسی اجازه میده دریا رو بشکافه، بنی اسرائیل رو عبور بده، دریا رو هم نبنده باز بگذاره، فرعون میاد وارد دریا میشه، بعدم به حضرت موسی اجازه میدن دریا رو به هم بیاره و کار این لشکر رو تمام میکنه. این قدرت در دست حضرت موسی بود، ولی تو یه نقطه خاصی میشه ازش استفاده بکنه دیگه. عنایت میفرمایید. بنابراین ببینید، فقط حضرت موسی نیست، در قوم حضرت نوح هم همینه. صدها سال ایشون دعوت کرده، نیومدن، موحد نشدن، جز اندکی همیشه هم اذیت و آزار میکردن. خدای متعال وعده پیروزی هم به حضرت نوح داده. یه روایت عجیبی است، خیلی روایت فوق العاده است، که صدیر میگه محضر امام صادق رسیدیم، من و بعضی از اصحاب نزدیک دیدیم حضرت لباس خاصی پوشیدن و کاسه چشمشون پر از اشک، دارن صحبت میکنن با کسی. سیدی غیبتک منعت رقادی و ابتزت منی راحت فؤادی. آقای من، غیبت تو آرامش دل منو برده، خواب منو از من گرفته. عرض کردیم ما با کی حرف میزنید؟ فرمودن احوال فرزندم رو در دوره غیبت میخوندم، منو نگران کرده. یکیشو حضرت فرمودن یکیش طول غیبت ایشون و به تأخیر افتادنه. بعد توضیح دادم مثل داستان حضرت نو، بعد از صدها سال که صبر کرده بودن مؤمنین دوربر پیغمبر خدا و هی وعده پیروزی میدادن و خیلی هم تحت فشار بودن چون جمعیت اندکی بودن، خدای متعال وعده پیروزی داد. هستای خرمایی بر حضرت آمد که اینا رو بکارید، منتظر بمونید سبز بشه، درخت میوه بده. یه عده رفتن، یه عده منافق شدن، تردید کردن در حقانیت حضرت. یه عده هم مؤمن ماندن، گفتن سر به سر ما میذاره، بعد صدها سال تا سال هست خرما بکارید، مگه مسخره بازیه؟ این خرمه ها به بار نشست، گفتن حالا یه بار دیگه اینا رو بکارید. در روایت داره تا 10 بار این تکرار شد. خیلی سخت گذشت به حضرت نوح دیگه. یه عده‌ای موندن، اونا اومدن حضرت نوح، گفتن آقا اگر 100 بار دیگه هم شما تکرار کنید، ما شما رو پیغمبر می‌دونیم، در حقانیتتون هم شک نمی‌کنیم. خدا فرمود حالا برو کشتی بساز. تازه حضرت اومد کشتی ساخت وسط بیابون. کل ما مر علیه ملأ من قومه، هر وقت عبور میکردن استهزا میکردن، گفتن پیر شده وسط خشکی داره کشتی میسازه. روزش که رسید، خدا فرمود آسمان به بار، زمین بجوشه، پناهگاهی جز این کشتی نبود، همه غرق شدن دیگه. عاد میفرمایید، حتی در قرآن دارد که فرزند حضرت نوح سوار کشتی نشد، حضرت بهش فرمود پناهگاهی جز این کشتی نیست. گفت میرم سر قله کوه، سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، هیچ وقت سیل به سمت قله که نمیره، از قله به سمت دامن برام فهم فکان من المغرقین. ببینید این در موازنه عادی نیست، همه جا همینطور بوده. پیروزی های مکرری که قرآن برای انبیا و اولیا میگه، وقتی تکالیفشون انجام دادن با امتشون ایستادن و این پیروزی نصیبشون شده. این پیروزی غیر از اون پیروزی نهایی است که خدا وعده داده به جبهه کتب الله لاغلبن انا و رسولی، اون یه پیروزی دیگری است، پیروزی در وهله است. وقتی میستی استقامت میکنی، موازنه به نفع جبهه مؤمنین تغییر میکنه. چون قوایی که در اختیار انبیا و اولیاست و مسخر حضرت حقی که فقط این قوای ظاهری نیستن که. پس ببینید بحث اینه، انرزم اینه، انقلاب اسلامی یک حرکتی است از جنس حرکت انبیا برای برافراشتن پرچم حق، یک حرکتی است برای پیروزی جبهه حق از جنس درگیری های مادی که در دنیا بین قدرت های مادی وجود داشته نیست. قدرت های مادی به ظاهر با هم قرارداد امضا میکنن ولی تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، به یه نقطه‌ای که میرسه خدای متعال غضب هاشون رو با هم درگیر میکنه، ده ها میلیون از هم دیگه میکشن مثل جنگ اول دوم جهانی. این هیچ قیمتی نداره. درگیری انقلاب اسلامی از جنس درگیری انبیاست برای برافراشتن پرچم حق و هر روزم رو به پیش بوده. حالا شما خودتون بهتر از من میدونید، دشمن با همه امکانات آمده ولی ما رو به پیش بودیم. گمان من اینه انشاءالله خدا کمک میکنه از این صحنه‌های کنونی هم با عزت و قدرت و پیروزی عبور میکنیم انشاءالله. قرائن همین جوری است که خدا مثال امداد خواهد کرد و این پرچم جلو خواهد رفت. مهم اینه که حالا وقتی ما از این صحنه ها عبور کردیم، پیروز شدیم، چه کار باید بکنیم؟ مهم اینه. مهم اینه که کاستی های ما الان چیست؟ میدونید درگیری به جنگی که ما با دنیا داریم، هم جنگ سخت هم جنگ نرم. همین روزهای اخیر آقا هسته ها فرمودن که هسته امیر در جنگ سخت کاملا مقاومت کرد، در جنگ نرم اصحابش فریب خوردن، از دست رفتن. این جنگ نرمی که بین ما وجود داره یه جنگ پیچیده است. من اگه بخوام یه خلاصه کنم میگم غرب فرهنگی است. ما در مقابل غرب سیاسی تعیین تکلیف کردیم، لا تظلمون ولا تظلمون، اما در مقابل غرب فرهنگی تعیین تکلیف نکردیم که ما باید با غرب فرهنگی چه کنیم. بالاخره بپذیریم فناوریاشون و علمشون و بپذیریم ساختارهای جهانی که ایجاد کردن. چه کار باید با این کرد؟ یه امر پدیده، یه امر دقیق و در این حال پیچیده است. باید باشون تعیین تکلیف کرد. نمیشه برخورد کور کرد، نمیشه تسلیم شد، نمیشه انزوا انتخاب کرد. باید بریم در دل این میدان و فاتح و پیروز بیرون بیایم. ما تعیین تکلیف نمی کنیم. وقتی تعیین تکلیف نمی کنیم با غرب فرهنگی، ما از ناحیه غرب فرهنگی شکست می خوریم. یکی از ارکان غرب فرهنگی دولت تنظیمگره که به نوعی دولت مدرنه. با این که نمیشه به اهداف انقلاب اسلامی رسید، با الگوهای سرمایه‌داری که نمیشه انقلاب اسلامی پیروز کرد. ببینید آسیب‌های ما کجاست. عرض من اینه، ما انشالله از این مسیر عبور خواهیم کرد، فاتح هم انشالله عبور میکنیم، پیروز هم میشیم، ولی چون در جمع شما عزیزان و اساتید هستم، این دانشگاه اصلا درست شده برای اینکه نرم افزار اداره اسلامی جامعه رو تولید کنه. سوال اینه الان آسیب ما کجاست؟ به نظرم ما در مقابل غرب فرهنگی قرار گرفتیم و باید یه چاره‌ای برای این داشته باشیم. هست آقا در 19 همین دی بعد از شب اختشاش صبحش وقتی صحبت فرمودن، جمله آخرشون با جوانها این بود: ایمانتون رو حفظ کنید، برای پیشرفت کشور تلاش کنید. ما از این صحنه عبور میکنیم، ولی اقتدار کشور منوط به این است که شما طرح علمی برای آینده کشور داشته باشید. غیر از این طرح‌های موجود، استعمار موجود، نظام سرمایه‌داری جهانی اجازه نمیده ما رشد کنیم. ما با از پنجره سیاست بیرونش کردیم، از پنجره اقتصاد آمده، دوباره با دست گرفتن اقتصاد و ایجاد یه سرمایه‌داری وابسته داره عرصه فرهنگ و سیاست هم از دست ما پس میگیره. میبینید دیگه، یعنی یه جریان سرمایه‌داری وابسته به نظام غرب و امریکایی آرام آرام نرمال سازی سیاست و فرهنگ هم میکنه. ما به چنین مسئله رو به رو هستیم. میبینید غرب اجازه نمیده این که ما زنجیره تولیدمون رو طولانی کنیم. این روایت شایعی که از من اقتصاددار نیستم ولی میدونم این روایت شایعی که از اقتصاد ایران وجود داره چند دسته ای روایت میکنن مختص به ایرانم نیست، نسخش هم نسخه علم ایدئولوژیک غربی است یا ایدئولوژی علم ماست، که آقا ناترازی از کنم سیاست تعدیل. و هر روز هم سفره طبقات متوسط و پایین جامعه رو تنگتر میکنن، اقناع عمومی هم ایجاد نمیکنن. خب تنها نسخه هم این نیستا. خب سوال این در مقابل این چه باید کرد؟ روایت دیگه هم وجود داره. روایت آقا اینه که ما زنجیره تولیدمون کوتاه، نمیذارن ما مولد باشیم. ما میتونیم 100 برابر ارزش افزوده در کشور خودمون ایجاد کنیم. اگه مثلا الان صادرات مواد خام ما مثلا فرض کنید 5 میلیارده، ما اینو میتونیم به 100 برابر 5000 میلیارد برسونیم. وقت میشه کشور 90 میلیونی اداره کرد. نمیذارن. این استعمار اجازه نمیده. یه نظام سرمایه‌داری وابسته درست میکنه. سهم ما خام فروشی معادنمون است. اونا بعد ارزش افزودهش رو استفاده بکنن. حالا سوال اینه، عبور از این بحران احتیاج به طرح علمی داره. این با موضع گیری سیاسی و شعار که حل نمیشه که. بیش از یک دست آقا دست راست کردن است آقا تقاضا میکنن. بعد از بیانیه گام دوم، اولی سخنانی که با دانشجوان دارن، اونجا به دانشجوها میگن برای حل مشکلات حرکت عمومی لازمه. این حرکت عمومی پیشگام شما جوان ها هستید. شما جوان ها باید هسته پیشرفت درست کنید، فکر کنید برای حل مسائل کشور، جهتگیریتون تمدنی باشه، مسائل رو تمدنی بفهمید. مسئله ارزش پول ملی ما رو وسط بگذارید، اینو تو درگیری تمدنی بفهمید. مسئله رو خوب بشناسید تو این تراز، راه حل رو بدید. راه حلتون هم نه فیلسوفی کنید فقط نظریه بدید، نه کنشگر میدان باشید سطحی عمل بکنید، زنجیره نظر و عمل رو به هم وصل بکنید، حل مشکل کنید. و تو این جنگ نرم راه حلمون اینه. جنگ گرم نرمی که دشمنان در رو با ما میکنه، وقتی آمدن تو منطقه طرح سیاسی دارن، نقشه خاورمیانه جدید، بقول غرب آسیا، اینم بخش عمده است خاورمیانه جدیدشون فرهنگی است. دیدید یه رکنش بانوان دنیای اسلام هم مطالعه فرمودین. و بعد جنگ فرهنگی ما دارن، اسلام اموی رو دارن احیا میکنن در منطقه. یه ویترین توسعه درست کردن، همه ملت‌های منطقه رو دارن دنبالش میدونن. ویترین واقعا توسعه نیست در کشورهای مثلا فرض کنید در قطر و دبی، اینا که توسعه نیست، ویترین توسعه است. همه هم میدونن ویترین توسعه است. کشورهای توسعه یافته نیستن. یه ویترین توسعه درست کردن، دارن با ما جنگ میکنن. خب ما در مقابل این جنگ نرم یه عزیزی مثلا که حالا محترم هم هستن میفهمود که اگر دبی شده به خاطر اینکه مثلا کارشناسای غربی آورده. خب دبی چی شده؟ دبیش این هم ویسرین توسعه است. ویسرین توسعه رو درست کردن، این جنگ فرهنگی ماست، این جنگ نرم ما ماست. پس ببینید جنگ نرم ما چیه؟ همینه. جنگ نرم فناوری های مدرنه، جنگ نرم علم ایدئولوژی علم نماست، علم ایدئولوژیک غربی است که داره. جنگ نرم با ما از طریق دولت تنظیم گره، نمیگم علیازه بلا دولت با ما میجنگانه، این ابزار فرهنگی تمدن غرب است در دل دنیای اسلام. این که حضرت آقا میگن شما باید دولت اسلامی به دولت اسلامی برسید، ما نیاز داریم بعد از انقلاب اسلامی در مقابل رنسانس و بعد رسیدن به نظام اسلامی به دولت اسلامی برسیم. اداره اسلامی کشور رو، نرم افزارش رو، نیروی انسانیش رو، ساختارش رو، اینا رو طراحی بکنیم. و الا اگه این کار رو نکنیم مجبوریم عقب نشینی کنیم، از نظام اونم رفعیت بکنیم. یا باید برسیم به این مرحله، بعدم بریم جامعه بسازیم، بعدم در مقابل تمدن غرب رقابت کنیم. ما الان در این مرحله هستیم. عرض کردم این سر و صداها و شلوغی ها انشالله میگذره. حالا گذشت، ما چه کار باید بکنیم؟ ما هستیم و جنگ نرم غرب با ما، ما هستیم و غرب فرهنگی، ما هستیم و نفوذ غرب در عرصه اقتصاد و از اونجا به فرهنگ و سیاست ما. نمیخوام با کسی بس آدم ها رو متهم بکنم، ما جریان دنیای غربه. ما درگیریم با غرب سرمایه داری بر محور امریکا که حضرت امام استعاره‌ای که راجع به کار میبرن تبدیل شده به ادبیات سیاسی فعال، شیطان بزرگه. و در درون دنیای اسلام، اسلام آمریکاییه، اسلامی که قدرت‌ها رو به رسمیت میشناسه و معتقد است اسلام باید با اونا کنار بیاد. قائل نیست که قدرت اسلام قدرت برتره و این ابرقدرت‌ها رو به خاک مذلت میشونه. امام رو این تأکید داشتن. ببینید شما جوانهای عزیز فرمایشات از امام رو در اون پاییز آخر عمرشون، در اون آخرین سال، بیانیه های متعددی دارن با افراد متعدد، جریان های همه جا همینو میگن، میگن جوانهای عزیز مواظب اسلام ناب باشید، گویا نگرانن که در دوره سازندگی اسلام امریکایی غالب بشه. میگن اسلامی که ابرقدرت غرب و شرق رو به خاک مذلت میرسونه، اسلامی که طرفدارانش فقرا و ضعفا و پابرهنگانن، نگرانن یه قرائتی از اسلام بیاد سر کار که اون قرائت قدرت ها رو به رسمیت میشناسه، میخواد با اونا کنار بیاد و یه برنامه عرض کنم طراحی میکنه که تری ضعفا ضعیف‌تر میشن، مراعات اینها رو نمیکنه. به عرض کنم جوانهایی که در جهاد سازندگی بودن، همایشی داشتن، ببینید در پاییز اون سال حضرت امام بهشون توصیه میکنن، میگن اگر ما در سازندگی کشور به اصول نه شرقی و نه غربی در سازندگی یا متحد نباشیم هیچ کاری نکردیم. میگن شما جوانها باید از صد نه شرقی نه غربی عبور کنید در دوره سازندگی. قرائت اسلام آمریکایی آقا تمدن غرب خوبه، ما باید بریم تو دامنش، همونو بیاریم. همونو بیارید، از حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست هم قید میزنه. این جنگ نرم دشمن با ماست. من از این ما در مقابل این جنگ نرم باید تقویت بشین. هسته‌های پیشرفت شما جوان‌ها باید شکل بدید. از این دانشگاه متوقع است، اساتید بزرگوارش، دانشجویان عزیزش، اینا هستن که باید حل مسئله کنن. مسئله جمهوری اسلامی رو در تراز درگیری تمدنی بفهمیم. من مکرر این مثال رو زدم، اگر شما مسئله حجاب رو که الان مسئله امروز ماست، مسئله پوشش بانوان رو که مسئله فرهنگی ماست، مسئله جدی فرهنگی ما هم است، در تراز درگیری تمدنی نفهمید، نفهمیم که پوشش بانوان و روابط اقشار یه دعوای تمدنی است، تمدن غرب بنایی میگذاره که منتهی میشود به یه رابطه خاصی بین اقشار و پوشش خاص، از تحصیلش تا اشتغالش تا شهرسازیش تا معماریش تا تفریحش تا عرض کنم تشکیل خانوادهش تا اشتغالش، همه رو یه جوری میچینه که از درش رابطه خاص بیرون میاد. شما نمیشه همه این الگوها رو بیارید درش مطلقا جنسیت نبینید، به پوشش که میرسه بایستید بگید به جنسیت بعد راه، نمیشه. اگه مسئله حجاب رو تمدنی نفهمیدیم، راه حلمون تمدنی نمیشه دیگه. بعد میخوایم با راه حلای ساده با سهل پنداری مسئله رو حل کنیم. یکی از اشکالات ما سهل پنداری در مقابل غربه. به هیچ وجه جریان‌های انقلابی، متدین، حزب اللهی که چپ و راست هم نداره، این بازی اصولگرا اصلاح طلب باید گذاشت کنار. یه جریان یه حزب قدرت وابسته به سرمایه‌داری غرب، نه اصولگراست نه اصلاح طلب، یه روز از آستین اینا بیرون میاد، از آستین اونا، این جریانه که داره این اختلاف رو ایجاد میکنه. الا ما چپ اصولگرا اصلاح طلب واقعا نداریم، واقعا نداریم. اختلاف سلیقه است ولی اختلاف جدی نیست اصلا. همه اون باید دست به دست هم بدیم دنبال حل این مسئله باشیم، مسائلمون رو بزرگ بفهمیم. اگر نفهمیدیم که مسئله حجاب، مسئله تنازع الگوی پیشرفت، پیشرفت اسلامی و ایرانی و الگوی توسعه غربی است، هیچ وقت راه حل درست نمیتونیم بدیم. اگر غرب فرهنگی رو درست نفهمیدیم و سهل پنداری کردیم، خیال کردیم با الگوها و ساختارها و فناوری‌های مدرن میشود تمدن اسلامی ساخت، گرفتار میشیم دیگه. بنابراین من عرضم رو جمع کنم، نزدیک به پایان وقت هستیم. چون اینجا دانشگاه امام صادق عرض میکنم ما انشالله از این فتنه ما قدرت الحمدلله قدرت من دیم خدا هم امداد میکنه تکیمونم به نصرت خداست عبور میکنیم انشالله عبور میکنیم و قدرتمندتر از قبلم انشالله عبور میکنیم ولی مسئله اینه ما هستیم و دوباره همون جنگ نرم دشمن سهل پنداری نسبت به تمدن مادی غرب و نفوذی که در لایه‌های فرهنگی ما کرده است فرهنگ بنیادین تا تخصصی تا عمومی نفوذی که در فناوری‌های ما کرده فناوری‌های سخت و نرممون نفوذی که در سبک زندگی کرده اگر ما اینها رو نفهمیم و در میدان درگیری تمدنی سهل پنداری کنیم تسلیم اونا بشیم از دریچه همینها سیاست و فرهنگ ما رو نرمال سازی میکنن طبیعی عادی سازی میکنن و ما مستحیل میشیم در تمدن غرب تو این درگیری تمدنی ما شکست میخوریم ولی اگر بعد از این پیروزی ها ایستادیم و مسئله خودمون رو در تراز چارچوبه های اندیشه و بنیادین خودمون فهمیدیم و راه حل جدید برای مسئله ها دادیم اقتصاد رو مردمی کردیم داریم دست اون مردمی راه حل علمی میخواد راه حل میشه شما باید بدید شما نخبگان باید هسته درست کنید و هسته های پیشرفت و مسئله شناسی کنید مسئله رو از مبنا تا کنشگری میدان راه حل براش بدید به زنجیرش هم وصل کنید سوال هاست آقایون از ما مطالبه میکنن هممون هم الحمدلله دلمون میخواد دور خودمون میچرخیم من نمیدونم چه گرفتاریه عنایت میکنید من عرضم اینه ما یه مأموریت بزرگ داریم نسبت به داخل کشور خودمون از این بزرگتر عرض کنم مسئله پیش رو ما اینه الان امریکا واقعا لیبرال دموکراسی به محور امریکا در حال متزلزل شدنه به فروپاشی داره نزدیک میشه این نظم کنونی دنیا نظم پایدار دیگه نیست دوران پایداری و ثباتش گذشته خب ما وارد نظم جدید جهانی میشیم ما برای این نظم جدید چه طرحی داریم از شما سوال میکنم آقا چند سال میفرمان روز 13 آذر دو سال قبل به دانش آموزا فرمودن فرمودن نظم کنونی جهان داره عوض میشه نظم آینده مختصاتی داره سه تا مختصاتش اینه قدرت امریکا تضعیف میشه قدرت منتقل میشه به آسیا ادبیات مقاومت رشد میکنه الان همه این سه در حال ظهوره هر سه از همون دو سه سال قبل تا الان پیشرفت داشتیم تو این زمینه واسه کردم شما تظاهرات‌های بزرگی که در کشورهای اروپایی بر علیه جریان صهیونیسم بین‌المللی و امریکا را افتاد که سراسیمه آمدن اعلاماتش بس کردن خب معناش اینه که ما تو همه این زمینه در حال پیشرفتیم خب می‌فرمایند که مواظب باشیم مسلمان‌ها این دور در شکل‌گیری نظم جهان غایب نباشید دور قبل که ما غایب بودیم در نظم که بعد از جنگ اول و دوم جهانی شکل گرفت ما غایب بودیم یه نظم درست کردن ما تو نظم اونا داریم بازی میکنیم در دور قبلش هم که اواخر قرن 18 و اواخر قرن 19 بوده ما غایب بودیم میگن این بار مواظب بشید غایب نباشید سوال من اینه کی باید فکر کند کی باید قدم برداره در این مسیر الان که اون نظم کنونی در حال فروپاشی است دنبال طراحی نظم جدید یه نظام حقوق بین‌الملل از جدید نه منشور حقوق بشر جدید که اینا زیر ساختها و نرم افزارهای این نظمن دیگه و طراحی ساختار جدید متناسب با آینده جهان باشیم از مسائل پیشروی ما اینه واقعا آینده پژوهی های دنیا رو ببینید چه طراحی هایی برای آینده جهان کردن خب ما با اون آینده پژوهی ها مواجهیم ما در قبال او چه میخوایم بکنیم بنابراین ما انشالله از این صحنه عبور میکنیم ولی باید برای آینده برای این جنگ نرم فکر کنیم برای تغییر موازنه فرهنگی برای طراحی برای رسیدن به برنامه جدید برای مقیاس در مقیاس ملی و منطقی و جهانی باید فکر کنیم دنبال تأسیس ساختارهای جدید پیمانهای جدید باشیم طراحی پیمانهای جدید بکنیم این کاری است که از ما متوقع و باید به جد دنبال کنیم و انجام بدیم و انشالله هم میشود انشالله هم میگذاریم و انجام میشه و خدای متعال وعده داده که اگر تو بنبست ها چه افراد چه جوامع اونجایی که تکلیف خدا میاد و شرایط طبیعی بر علیه ایستادن استقامت کردن و من گفتم لا یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر توکل کردید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء، فرمان خدا نافذه گرچه برای امور مجاری و مقدراتی قرار داده. خب نزدیک شدیم به ساعت 9، ان شاء الله برای اینکه موفق باشیم برای پیروزی اسلام و جبهه مسلمین، جبهه مقاومت، جبهه امام زمان در عالم و شکست دشمنان اسلام و برای سلامتی پرچمدار رشید امام زمان رهبر عزیز و بزرگوار جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ست صلوات بفرست.